اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلی ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. رهبر طالبان صلاحیت مقام‌های امنیتی این گروه را از توزیع تجهیزات نظامی سلب کرد. هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان در یک فرمان 8 مادهی مقام‌های وزارت‌های دفاع، داخله و اداره استخبارات این گروه را از هر گونه دسترسی به ذخایر تسلیحاتی کوتاه کرده و نیز صلاحیت آنان را از توزیع تجهیزات نظامی سلب کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان و تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه، گفته است که هبت الله آخونزاده صلاحیت توزیع و حفاظت از سلاح‌ها و تمامی تجهیزات نظامی در این کشور را به عهده گرفته است. فطرت افزود که هدف از این حکم این است که تجهیزات مهم نظامی و سلاح‌های مهم به گونه خوب نگهداری شود و نیز از سوء استفاده غیر ضروری از برخی از تجهیزات و سلاح‌های مهم نظامی جلوگیری به عمل آید و همچنان وقت و ناوقت این تجهیزات نظامی به گونه درست ترمیم شود. بر بنیاد این حکم، بدون اجازه رهبر طالبان هیچ فرد نمی‌تواند تجهیزات نظامی ثبت شده وزارت‌های دفاع، داخله، اداره استخبارات و سایر نهادهای حکومتی را توزیع و یا مورد استفاده قرار دهد. سیگار، دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در پیشنهاد به کنگرس و اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده توصیه کرده است که فعالیت‌های سیگار سر از 30 ماه سپتامبر سال 2025 متوقف شود. در این گزارش که جمعه 8 نوامبر به رسانه‌ها فرستاده شده، این اداره دلیل توقف فعالیت‌های خود را کم شدن کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان خوانده است. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، در گزارش گفته است که توصیه او منعکس کننده واقعیت‌های ژئوپلیتیک تسلط طالبان و کاهش همزمان در کمک‌های ایالات متحده به افغانستان است. پیشنهاد پایان دادن به کار سیگار در حال مطرح شده است که وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ اول ماه اکتبر اعلام کرد که تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، به صفت سرپرست اداره هماهنگی تحریم‌های وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گماشته شده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. ایران دیروز شنبه 9 ماه نوامبر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، خواست تا سیاست حد اکثر فشار را که در دوره اول ریاست جمهوری خود علیه تهران وضع کرده بود تجدید نظر کند. محمد جواد ظریف، معاون رئیس جمهوری ایران، به روز شنبه به خبرنگاران گفت ترامپ باید نشان دهد که سیاست‌های نادرست گذشته را دنبال نمی‌کند. ظریف، یک دیپلمات سابقه دار که قبلا به عنوان وزیر خارجه ایران کار کرده است، در توافق هسته‌ای سال 2015 میان تهران و قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا نقش مهم داشت. اما دونالد ترامپ که در آن زمان رئیس جمهوری ایالات متحده بود، در ماه می سال 2018 میلادی با گونه یک جانبه از این توافق بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد. ظریف به روز شنبه گفت رویکرد سیاسی ترامپ در قبال ایران منجر به افزایش سطوح غنی‌سازی یورانیم شد و گفت و اضافه کرد که او باید متوجه شده باشد که سیاست حد اکثر فشار که او آغاز کرد باعث شد که غنی‌سازی ایران از 3.5% به 60% برسد. ظریف افزود او، یعنی ترامپ، باید محاسبه کند با یا می خواهد این سیاست مضر را ادامه دهد یا تغییر دهد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. سارانوالان ایالات متحده بر روز جمعه 8 ماه نوامبر اتهامات در یک توطئه ادعا شده ایران برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، و یک خبرنگار برجسته ایرانی آمریکایی را اعلام کردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزارت عدلیه آمریکا گفته است که این توطئه خونسا شده ترور ترامپ گویا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در انتقام از مرگ قاسم سلیمانی هدایت داده شده بود. جنرال قاسم سلیمانی، قماندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در سال 2020 میلادی در یک حمله آمریکا به دستور ترامپ، رئیس جمهور وقت، کشته شد. در خبرنامه وزارت عدلیه آمریکا گفته شده که فرهاد شاکری، 51 ساله، ساله تبعه افغانستان که موظف شده بود که گمان می رود در ایران به سر می برد از سوی سپاه پاسداران طرح را برای کشتن ترامپ ارائه کند. شاکری و دو مرد دیگر به نام های کارلیس ریویرا 49 ساله و جاناتن لودهالت 36 ساله هر دو از نیویورک به طور جداگانه به توطئه قتل یک مخالف ایرانی آمریکایی در نیویورک متهم شده اند. دونالد ترامپ که در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا را شکست داد، با دو تلاش جداگانه دیگر ترور مواجه شد، از جمله در اثر تیراندازی در یک گردهمایی کمپاین یک گلوله به گوش او اصابت کرد. یک منبع دیپلماتیک دیروز شنبه 9 نوامبر به خبرگزاری فرانس پرس گفت خطر از میانجیگری برای آتش بس در غزه و توافق آزادی گروگان‌ها کنار رفته و به حماس هشدار داده است که حضور دفتر این گروه در دوحه دیگر ضروری نیست. منبع به شرط فاش نشدن نامش گفته است که قطری‌ها هم به اسرائیل و هم به حماس اطلاع دادند که تا زمانی که امتناع از مذاکره در مورد یک توافق وجود داشته باشد آنها نمی‌توانند به میانجیگری ادامه دهند. در نتیجه دفتر سیاسی حماس دیگر هدف حضور خود را از دست می‌دهد. قطر به همراه ایالات متحده و مصر نقش مهمی در دوره‌های متعدد مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌هایی که توسط گروه حماس در نوار غزه نگهداری می‌شوند داشته است، مذاکراتی که تاکنون بی‌نتیجه بودند. منبع آگاه گفته است که قطر قبلاً هر دو طرف اسرائیل و حماس و نیز ایالات متحده را در مورد تصمیم خود مطلع ساخته است. اداره دفاع مدنی غزه دیروز شنبه 9 ماه نوامبر گفت حملات هوایی اسرائیل در شب گذشته جان کم از کم 14 فلسطینی به شمول زنان و کودکان را گرفت. محمود بسل سخنگوی این اداره به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک حمله هوایی به خیمه هایی که در آن فلسطینی های بیجا شده در منطقه جنوبی خان یونس زندگی می کنند اصابت کرد و دست کم 9 تن را کشت. هلال احمر فلسطین نیز این تلفات را تایید کرده، گفته است که 11 تن دیگر در این حمله زخمی شده و به شفاخانه ناصر منتقل شده اند. وزارت دفاع ایالات متحده ناوقت روز جمعه 8 ماه نوامبر گفت شماره اندکی از قراردادیان را به اوکراین می‌فرستد تا در حفظ و مراقبت تسلیحات و سیستم‌های دفاع هوایی فراهم شده توسط آمریکا به این کشور کمک کنند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که از افشای نامش خودداری کرد گفت قراردادیان از خط مقدم دور خواهند بود و با نیروهای روسی نمی‌جنگند. این مقام افزود که اوکراین به این قراردادیان برای حفظ و مراقبت تجهیزاتی از جمله طیاره‌های F-16 و سیستم‌های دفاع هوایی پاتریوت نیاز دارد. با گفته این مقام برای حفظ و مراقبت این تسلیحات و تجهیزات افراد با تخصص فنی خاص نیاز است. وی افزود که تصمیم برای اعزام قراردادی‌ها به اوکراین پس از ارزیابی دقیق خطرات آن گرفته شده است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در فوریه 2022، ایالات متحده بزرگترین کمک‌های نظامی را برای اوکراین فراهم کرده است. کیف هنوز در مورد این تصمیم ایالات متحده تبصره نکرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اوکراینی ها خود را برای تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده آماده می کنند که می تواند مبارزه آنان را برای بقا در برابر تجاوز روسیه تغییر دهد. برنامه‌های ترامپ می‌تواند چرخش تند از حمایت قاطعانه دولت بایدن داشته باشد و نگرانی‌های را در مورد به خطر افتادن کمک‌های حیاتی آمریکا به وجود بیاورد. فرخنده پیمانی گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از اروپا به توجه می‌رساند.
زمانی که خبر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اوکراین رسید، یک کافه به نام کافه ترامپ که در مرکز شهر کیف است، با مشتریانش نوشیدنی‌ها را رایگان ارائه کرد. رومن کرابزوف، مدیر این کاروبار 5 سال از انتخاب ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا، خوشحال است.
ما فکر میکنیم که یکی از بزرگترین لحظات تاریخ اکنون آغاز میشود. فکر میکنیم این فوق‌العاده عالی است.
اما همه اوکراینی ها این هیجان را ندارند. برخی ها برای تغییرات احتمالی در سیاست ایالات متحده آمریکا آماده می شوند. مارک ویجر، پژوهشگر ارشد در مرکز تحلیل سیاست اروپایی، نگرانی مشترکی را بیان می کند.
ترامپ ممکن تصمیم بگیرد که با نگه داشتن حمایت های نظامی، مالی، دیپلماتیک، سیاسی و دیگر انواع حمایت ها بر اوکراین فشار وارد کند و این را به عنوان نو سال به طرف دارانش نشان دهد.
آقای ویجر می گوید که روسیه از این فرصت برای استراحت، تجدید قوا و حمله مجدد در آینده استفاده خواهد کرد. او می گوید وعده ترامپ برای پایان جنگ نشان می دهد که ممکن است او اوکراین و روسیه را به میز مذاکره بکشاند.
تنها راهی که ترامپ ممکن است جنگ را متوقف سازد، متاسفانه این است که بر اوکراین فشار وارد کند تا جنگ را متوقف کرده و آتش بس را بپذیرد و همچنان سرزمین های اشغال شده را بر اساس شرایط روسیه با آن کشور واگذار کند.
ولادیمیر اومیلیان، وزیر پیشین زیرساخت‌های اوکراین که اکنون یکی از سربازان برحال در آن کشور می باشد، قصد ترامپ را صادقانه اما غیر واقع بینانه می داند.
فکر می کنم ترامپ در بیانیه خود برای پایان دادن به تمام جنگ ها صادق است. فقط می خواهم برای او آرزوی موفقیت کنم، زیرا اگر این کار را بکند، او اولین فرد در قرن ها خواهد بود که این کار را انجام می دهد.
کارشناسان میگویند برای اوکراین هر توافق صلح باید حاکمیت این کشور را احترام بگذارد و نیروهای روسی در خاک اوکراین نباشند. برخی اوکراینی ها میگویند تلاش برای صلح ممکن است فرصت های جدیدی برای همکاری میان ایالات متحده و اوکراین را ایجاد کند.
مهم است که محدودیت ها بر حملات عمیق به اوکراین برداشته شود و اوکراین میزایل های دوربرد دریافت کند، به ویژه بعد از ورود نیروهای کره شمالی به مناطق که از قبل از تجاوز روسیه نیز از مخالفین ما حمایت می کردند. و البته ما به یک روی کرده عملی تر به ویژه همکاری در اقتصاد باور داریم.
اوکراینی ها به دنبال صلح هستند، اما نگرانند که یک توافق شتاب زده می تواند حاکمیت آنها را به خطر بیندازد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اجلاس اقلیم موسوم به کاپ 29 قرار است روز دوشنبه در باکو مرکز آذربایجان برگزار شود، کشوری که اقتصاد آن عمدتاً متکی بر فروش سوخت‌های فسیلی است. در جریان 12 روز رهبران جهان و هزاران نماینده تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در میان هشدارهای مبنی بر اینکه تلاش‌ها برای محدود کردن گرمایش جهانی بسیار عقب افتاده بیابند. گزارش صدای آمریکا و رویترز را از من سحر عظیمی بشنوید. سال 2024 به احتمال زیاد گرمترین سالی است که تا به حال در سابقه جهان ثبت شده است، البته با گذشتن از یک نقطه عطف حیاتی.
این تاریخ اولین سال تقویم بالاتر از 1.5 درجه سانتیگراد بعد از دوره صنعتی است.
حفظ شدت گرم شدن کره زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد هدف اصلی توافقنامه پاریس در سال 2015 بود.
هنگامی که از محدوده خاص درجه حرارت عبور کنیم، ممکن اثرات اقلیمی را ایجاد کنیم که برگشت ناپذیر باشند.
در مسیر کنونی سازمان ملل متحد میگوید که جهان تا پایان قرن جاری به سمت گرم شدن حدود 3 درجه سانتیگراد پیش می رود که منجر به امواج گرمتر، خشکسالی های عمیق‌تر، طوفان های قوی‌تر و موارد دیگر می شود.
انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای در بالاترین حد خود قرار دارد و 1.3% در سال گذشته افزایش یافته است.
این امر بحث اجندا برای نشست دو هفتهی کاپ 29 در باکو پایتخت آذربایجان است که قرار است روز دوشنبه آغاز شود. بخش مهمی از نشست امسال تأمین مالی اقلیمی است، اینکه چگونه کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیرتر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کنند. آذربایجان یکی از تولید کنندگان عمده نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی است که در تغییرات اقلیمی نقشی مخرب دارد.
این کشور همچنین یک کشور آسیب پذیر از منظر شرایط اقلیمی است. بنابراین حدود 50-70% آب خود را از مرزها و خارج از مرزهای خود دریافت می کند.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دوباره می تواند ایالات متحده را از توافقنامه پاریس که اهداف اقلیمی را تعریضی و اجرا می کند خارج کند. نگرانی از جنگ تجاری با چین نیز وجود دارد.
باید است با افزایش تاثیرات اقلیمی به سمت جهانی حرکت کنیم که پایدارتر باشد. بنابراین ما باید یاد بگیریم که تحت این شرایط بی‌ثباتی جیوپولیتیکی موضوع اقلیم را مدیریت کنیم، چرا که آزمون‌های اقلیمی در آینده فقط افزایش خواهد یافت.
از آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا گرفته تا سیل های مرگبار در اسپانیا، دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی باعث ایجاد شرایط جوی شدید می شود و بدون اقدام فوری احتمالاً این وضعیت بدتر خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 160,000 اوکراینی از زمان تهاجم روسیه تا کنون از کشور خود فرار کرده و به کشورهای بالتیک یا بالکان مثل لیتوانیا، لاتویا و استونیا آمدند. شماری از دکتران نیز در میان حدود 50,000 پناهندهی بودند که به لیتویا آمدند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از احد عزیزاده بشنوید.
اینجا بخشی از یک مرکز طبی شهری در یکی از محلهای مسکونی ریگا پایتخت لیتوی است. این مرکز دکتران اوکراینی را استخدام کرده است که همه آنها از جنگ فرار کردند و توانستند شغل در رشته و مسلک مورد نظرشان در لیتوی پیدا کنند. دکتر ایرینا نیکولایوا متولد لیتوی است، اما اعضای خانواده او در دهه 90 به اوکراین نقل مکان کردند. برادر بزرگتر او برای کار در لیتوی مانده بود. بنابراین وقتی روسیه بر اوکراین حمله کرد، نیکولایوا اودیسه را ترک کرده به اینجا به ریگا پایتخت لیتوی نزد او آمد.
تهاجم شروع شد و هر روز فکر می کردم که تمام خواهد شد و به خانه بر می کردم، اما تمام نشد و بالاخره متوجه شدم که باید به زندگی خود در اینجا ادامه دهم.
نیکولایوا میخواست کاری بیشتر از زندگی کردن معمولی انجام دهد. او خواست به عنوان دکتر و متخصص بیماری های گوش و گلو کار کند و این کار نسبت به کارهای دیگر برای او سهلتر بود، زیرا او در این رشته کار کرده بود، اما او باید اسناد و مدارک دکترای اوکراینی خود را تایید میکرد که چند ماه طول کشید و باید به آموزش و فراگیری زبان لیتویی آغاز میکرد.
وقتی دکتران اوکراینی به اینجا می آمدن به خود می گفتم که باید کمک کنیم. من فکر می کنم آنها شگفت‌انگیز هستن و البته احراز داشتن. اینجا فاکولته و دانشگاه طبی متفاوت با یک رویکرد متفاوت است، اما آنها واقعا از خود لیاقت نشان دادن و خود را به عنوان متخصصان درجه 1 تبارز دادن.
از زمان آغاز تهاجم روسیه همه کشورهای بالکان، لیتوانیا، لیتویا و استونیا پذیرای بیش از 160,000 پناهجوی اوکراینی بودند. حدود 50,000 تن آنها به لیتویا رفتند و 1/5 آنها در آن کشور توانستند به طور رسمی موفق به یافتن مشاغل شوند.
این کشور متفاوت است، همه چیز اینجا متفاوت است. برای مدت استراب داشتم، اما بعد وقتی شروع به کار میکنی و کارت رونق میگیرد، دیگر یک بار متوجه میشوید که با مردم اینجا مدغم شده اید و میبینید که همه انسان هستند و همه مثل شما همان بینی، گوش، چشم و سر را دارند.
دیمیتری چیگرینوف دکتر چشم است و میگوید که یافتن کار برای او نیز نسبتاً آسان بود. دادگاه او در اوکراین در جنگ ویران شد. بنابراین به گفته او تصمیم وی برای نقل مکان به لیتویا سهل بود.
فکر میکنم در ماه اول تطابق یافته و در اینجا عادت کرده بودیم. سپس همه چیز آسانتر و بهتر شد. من در حال فراگیری زبان لیتویایی هستم و در حالی که هنوز وضعیت خود را نمیتوانم به خوبی تشخیص دهم، روی آن کار میکنم. پرستاران کمک میکنن، بنابراین ما از این مرحله عبور خواهیم کرد.
ندژدا شوپیک، باشنده اصلی ماریوپول، در زمان حمله روسیه هنوز یک محصل بود، اما پس از 6 سال در موسسه ملی طبی در کیف با 3 سال آموزش در این رشته اکنون در لیتویا یک دکتر نسایی و ولادیست و از خود شغلی دارد.
پدر و مادر دوستان و خانوادم هنوز در اوکراین هستند. من هر روز با همه آنها در تماس هستم. کار حواس مرا پراکنده می سازد. اما آنجا وطن شما و خانه شماست و نمی توانید که با آنها فکر نکنید.
لیتویا یک دفتر مخصوص برای کمک به شهروندان اوکراینی که در حال فرار از اوکراین ایجاد کرده است و همه پناهندگان حق دارند از حمایت موقت در این کشور برخوردار شوند.
محمد ادریس دوبی رئیس جمهور چاد میگوید که در حملات هوایی که روز جمعه سربازان کشورش علیه گروه دهشت افغان بوکو حرام در حوزه خلیج چاد انجام دادند، تعداد زیادی از جنگجویان بوکو حرام کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. چاد پس از آن که ماه گذشته جنگجویان بوکو حرام در حمله به یک قطعه نظامی 40 سرباز چاد را کشتند، عملیاتی را علیه این گروه شبه نظامی آغاز کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
حدود 700 عسکر چاد روز جمعه را در حال جشن گرفتند که قوت‌های هوایی کشور آفریقای مرکزی با کایگا کندیرا جزیره در حوزه خلیج چاد در نزدیکی سرحد با نایجیریا بازگشتند. در میان مقام‌های ارشد نظامی که برای استقبال از عساکر چاد حضور داشتند، محمد ادریس دبی بود که رئیس جمهور این کشور می باشد.
زبان آسی لپاراسیان عسکری
نیروهایم خوشحال هستند، زیرا هستکنید عملیاتی که من برای جستجو و از بین بردن اعضای بوکو حرام پنهان شده در حوزه خلیج چاد را اندازی کردم با کشتن تعداد زیادی از جنگجویان در چندین مخفیگاه با موفقیت آغاز شده است. در حملات هوایی پنجشنبه شب تا جمعه توسط چاد در منطقه خلیج ده ها جنگجو مجروح شدند. اردوی چاد در حملات هوایی 5 مخفیگاه بوکو حرام را هدف قرار دادند، اما مکانهایی را مشخص نکردند.
دبی گفت که علاوه بر استقرار قوتهای هوایی، به نزدیک به 1000 قوای پیاده نظام و قوای بحری دستور داده است تا جنگجویان بوکو حرام را از بین ببرند و از غیر نظامیانی که دائما توسط جنگجویان در منطقه خلیج چاد مورد آزار، تجاوز، معلول و کشتن میشوند محافظت کنند. اردوی کشور میگوید که سربازان سلاح‌های زیادی را ثبت کرده و قایق‌هایی را که جنگجویان بوکو حرام برای حمله به غیر نظامیان و نیروهای دولتی استفاده می‌کردند منهدم کردند. دبی گفت که حملات به بوکو حرام تا زمانی که این گروه شبه نظامی رشکن شود و مردم منطقه بتوانند با آرامش زندگی کنند ادامه خواهد داشت. دبی که جمعه در تلویزیون دولتی چاد صحبت کرد، از 28 اکتبر که جنگجویان بوکو حرام به یک قطعه نظامی حمله کردند و 40 عسکر چاد را کشتند در مناطق از حوزه خلیج چاد که بین کامرون، نایجیریا، نیجر و چاد مشترک است حضور داشته است. اردوی چاد میگوید ده ها عسکر چاد در حمله به جزیره باکارام در نزدیکی سرحد با نایجیریا زخمی شدند. حکومت چاد از ادبای کشورش خواست تا با گزارش دادن تمامی افراد ناشنا در شهرها و دهات خود از عساکر، مقامات دولتی و حاکمان سنتی از عملیات جاری حمایت کنند. پاساله کانابه مارسلین وزیر آب و حفظ و صحه محیطی چاد است. او روز جمعه در جلسه کمیسیون حوزه خلیج چاد در انجامنا گفت که بسیار خوشحال است، زیرا دیهاتی های خلیج چاد که در ترس از بوکو حرام زندگی می کنند با نیروی های دولتی کمک می کنند.
دیبی از همه کشورهای عضو کمیسیون حوزه دریاچه چاد می خواهد تا با اجازه دادن به سربازان برای عبور از کامرون، نیجیریا و نیجر در تعقیب جنگجویان و قوت‌های چاد در مبارزه با بوکو حرام کمک کنند. من از غیر نظامیانی که برای کمک به نیروهایی که با بوکو حرام در دریاچه چاد می جنگند غذا و پول کمک کردند سپاسگزارم.
مقام های دولت چاد می گویند که افراد خیرخواه برنج، گاو، مونپلی، آب و تجهیزات کمک های اولیه را به نیروهایی که با گروه تروریستی مبارزه می کنند اهدا کردند. بوکو حرام در سال 2009 شورش خود را علیه دولت نایجیریا آغاز کرد. درگیری ها بعداً به کامرون، چاد و نایجر گسترش یافت، جایی که جنگجویان پایگاه ها و مخفیگاه های خود را ایجاد کردند. ملل متحد می گوید این جنگ بیش از 40,000 نفر را کشته و بیش از 30 میلیون را آواره کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان طی فرمانی صلاحیت‌های مقام‌های وزارت دفاع، داخله و اداره استخبارات این گروه را از هر گونه دسترسی به ذخایر تسلیحاتی و توزیع تجهیزات نظامی سلب کرده است. در رابطه با اینکه دلیل نگرانی و هدف رهبر طالبان برای سلب صلاحیت مقام‌های ارشد امنیتی این گروه چیست، نجیب خلیل مصاحبه با هاشم دانش تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی انجام داده که با هم میشنویم.
به نظر شما این تصمیم ملاحبت الله در واقعیت به چی هدف صورت گرفته؟
ببینین، اول خو ساختار حکومت طالبانی را یکی از بیرون است، یکی از داخل. اگه شما ببینین تا هنوز هم ساختار امو گروهی را داره، یعنی هر کس محاز و نیروی مختص به خود داره، مثلا محاز خلیفه و محاز وزیر دفاع و محاز ملا برادر و محاز فلانی و اینا. به این لحاظ هیبت الله به اساس سه دلیلی بسیار موجه این کار خود کردن، یعنی موجه از نظر خود هیبت الله. اولی که ملا هیبت الله معتقد به ایست که احتمال از اینکه یک کودتای درونی در درون طالبان به خاطر تعامل با دنیا که زیاد مشکوک به ایست که تیم کابل امکان داره با دنیا تعامل بکنه به خاطر سیاست هایی که او داره در تقابل استادگی کند. یک دومی که خود ملا هیبت الله یک خاصیت بسیار انحصار طلبی را داره. شما تمام سیستم وزارت ها رو که شما ببینین، حتی از آمر اوزه گرفته تا رئیس، تمام تقرری ها از قندهار میشه، وزیرا سمبولیک نشسته هستند. سومی خواستم که اینمی کسایی که نیروی خود میخواه تقویه کنه، محاضر خود زیاد بکنه، کم کردن نیروی دلخواه وزیرا را. به این سه دلیل هیبت الله فرمان صادر کرده که تمام مهمات، تسلیحات و وسایل نظامی را در دسترس خود گرفته، یعنی کسی اگر یک میل کلاشنکوف هم بخواهد باید فرمانش از کابل از قندهار صادر شد.
آقای دانش، به نظر شما واکنش نهادهای امنیتی، وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی طالبان نسبت به فرمان رهبری طالبان چگونه پیش بینی میکنین؟
در مدت 3 سالی که ما میبینیم یک نارضایتی بسیار کلانی در درون طالبان وجود دارن، به خاطر که طالبان 60,000 نیرو بودن، هر کدام میشن ریاست و وزارت و چوکی را میخواستن، این چوکی به کل گشان نرسد، یک تعداد به اون حساب ناراض شدن. ولی در فعلا به این فرمان خود در حقیقت وزارت های کلیدی امنیتی را از خود ناراض می سازد. یک وزیری که صلاحیت یک میل کلاشنکوف یا یک صندوق مرمی را نداشته باشد، آمر اوزه را نتانه تبدیل کنه، قماندان لیوا را نتانه تبدیل کنه، رئیس امنیت یک ولایت را نتانه تبدیل کنه، ما فکر نمی کنم که به این نقش سمبولیکی که ملا هیبت الله به این سه وزیر کلیدی امنیتی داده، ای تا آخر تداوم پیدا کنه، خود به خود اختلافات بروز میکنن. امیال هم نشستایی که بین این سه ارگان هستن، اکثریتشان به فرمانهای ملا هیبت الله در مورد کارنامه ها و در مورد مکاتب به شدت مخالف است و این موضوع ملا هیبت الله به تمام معنا درک میکنه.
طالبا همونطور که شما شنیدین میگن که به خاطر جلوگیری از سوء استفاده ای فرمان، البته سوء استفاده ای فرمان صادر شده، چقدر امکان داره که با صدور ای فرمان جلوه سوء استفاده از سلاح گرفته شود؟
اولا که این سلاح به شکل تانوس طالبا ندانستن، مثل حکومت جمهوریت که اونجا دایاب و دیدیار و اینا بود، یک تعداد زیادی از این جنگ سالارا را خالی سلاح کردن و سلاح را بودن. با آن هم شما وقتی که پنشیر سقوط کرد، شما دیپوهای پنشیر را دیدی که از تانک و موشکای بسیار کلان اسکات و اینا در پنشیر جا بجا بود. به هیچ عنوانی پروسه موفق نیست، به خاطر که تمام طالبان در قریه‌جات، در ولسوالی‌ها، در دهات و سلاح‌های سبک و سنگین مسلح هستند. این پروسه در یک قلعه‌سرای عمومی امکان پذیر هستند. اما به زن خود شیخ ملا هیبت الله این کار به خاطر ازی کرده که صلاحیت‌ها و ساحه نفوذ و نیروی مسلح سه ارگان کلیدی و اساسی را که وزارت دفاع داخله و ریاست امنیت است این را کمتر بسازد و تسلط قندار را روز به روز بیشتر سر از این وضعیت بسازد. این خود به خود وقتی که ما انعکاسش در بیرون میبینیم، وقتی که یک قماندان امنیت، یک عامر اوضاع، یک قماندان لیوا، یک قماندان قول اردو میفهمه که این سه ارگان ما را تبدیل کرده نمیتونن، سطح اطاعت هم به امو اندازه پایین میاد. بنان کلگی چشم برای قندهار هستم که چه وقت در موردش تصمیم میگیره اداره کابل خود به خود یک اداره سمبولی بی صلاحیت و بی قدرت میمانه که باعث بروز اختلافات عمیق در درون طالبان خواهد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتو ما همینجا خاتمه پیدا میکنه. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.